21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت صمت خرید و فروش الکترونیکی طلا را ممنوع اعلام کرد. مسعود پزشکیان با رئیس جمهور فرانسه درباره تحولات لبنان تلفنی گفتگو کردند. و به دنبال تهدید اسرائیل چندین شرکت هواپیمایی پروازهایشان را به لبنان به حالت تعلیق درآوردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم، معاون وزیر صمت. روز دوشنبه از ممنوع شدن خرید و فروش الکترونیکی طلا خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علیرضا شاه میرزایی دلیل این تصمیم را پرونده‌های قضایی مربوط به سکه طلا مانند سکه سامن در دولت‌های گذشته عنوان کردیم. مقام دولتی افزود برای خرید و فروش الکترونیکی طلا ابتدا طلا باید در مکانی مانند خزانه، مؤسسه مالی یا بانک قرار بگیرد و سپس میزان انبار و فروش آن به خریداران اعلام شود. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در پرونده مؤسسه سکه سامین در سال 1397 صاحبان این مؤسسه با خرید و فروش آنلاین انواع سکه های طلا بیش از 500 میلیارد تومان از هزاران نفر کلاهبرداری کردند. و رسانه‌های ایران روز دوشنبه از تماس تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با همتای فرانسویش امانوئل مکرون خبر دادند. آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، در این تماس مسعود پزشکیان درباره پیامدهای حمله احتمالی اسرائیل به لبنان و پیامدهای این حمله هشدار جدی داده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری ایران به همتای فرانسویش گفته که حمله اسرائیل به لبنان اشتباه بزرگ خواهد بود و برای آن کشور تبعات سنگینی خواهد داشت. ساعتی پیش از این تماس، یک سخنگوی دولت آلمان از همه طرف‌های این درگیری به ویژه ایران خواست از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کنند. اسرائیل وعده حملات تلافی جویانه علیه حزب‌الله را داده و جت‌های اسرائیلی روز یکشنبه اهدافی را در جنوب لبنان مورد حمله قرار دادند. پس از تهدید اسرائیل به انتقام جویی از حمله مرگبار حزب الله به جولان، ایر فرانس و شرکت‌های هواپیمایی آلمانی لوفتانزا روز دوشنبه اعلام کردند پروازهایشان را به لبنان به حالت تعلیق درآوردند. سخنگوی خدمات لوفتانزا به خبرگزاری فرانسه گفت این شرکت تا پنجم ماه آگوست به دلیل تحولات فعلی در خاورمیانه پروازهایش را به لبنان متوقف کرد. همچنین شرکت ایر فرانس هم اعلام کرده که پروازهای بین فرودگاه‌های فرانسه و بیروت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری به دلیل شرایط امنیتی در لبنان متوقف خواهد شد. شرکت هواپیمایی اردن نیز با لغو دست کم دو سفر هوایی خود به بیروت پروازهایش را به حالت تعلیق درآورد. و گزارش ها که از وخامت حال حافظ فروغی و منوچهر فلاح، دو زندانی سیاسی در هشتمین روز از اعتصاب قضا در زندان لاکان رشت است. منابع مطلع روز دوشنبه به رادیو فردا گفتند که این دو زندانی سیاسی که از اول مرداد ماه در اعتصاب قضا هستند، روز یکشنبه هفته جاری به دلیل افت قند و بیحالی به بهداری زندان منتقل شدند. بر همین اساس این دو زندانی هوشیاری خود را از دست داده و به دلیل عوارض اعتصاب قضا همیشه در خواب هستند. با این وجود، به دلیل فشار وزارت اطلاعات، مسئولان زندان از قبول خواسته های این دو زندانی سیاسی سرباز می زنند. منوچهر فلاح و حافظ فاری از بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی هستند. پس از اصابت راکت به یک زمین بازی در روستای مجدل شمس واقع در بلندی‌های جولان که در تصرف اسرائیل قرار دارد، نگرانی‌ها از آغاز جنگی گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان باز هم بالا گرفته. این نگرانی باعث اختلال در برنامه برخی پروازها به لبنان و تعلیق پروازهای شماری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی شد. بر شمار کشورهایی که از شهروندان خود خواستند هرچه سریع‌تر لبنان را ترک کنند نیز افسوده شد. با وجود تکذیب حزب الله، اسرائیل تاکید میکند که این گروه عامل پرتاب راکت به مجدل شمس است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
بار دیگر افزایش نگرانی ها از احتمال آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه در نتیجه تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان. تنشی که در پی اصابت روز شنبه راکت به زمین فوتبالی در روستای دروزی نشین مجدل شمس واقع در بلندی های جولان بالا گرفت. حادثه ای که در آن دست کم 12 کودک کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. مراسم خاک سپاری پیکرهای کشته شدگان در حادثه فضایی از بهت و اندوه بر منطقه حاکم است. نادر حلبی از ساکنان مجدل شمس که خواهرزاده‌اش در حادثه روز شنبه زخمی شده و در بیمارستان بستری است درباره شرایط این منطقه به رادیو فردا گفت:
مجدل شمس المفجوعه، مجدل شمس الحزینه،
مجدل شمس فاجعه زده است. مجدل شمس غمگینه. برای از دست دادن 12 گنچه که به شکلی ناگهانی چیده شدند. در تاریخ مجدل شمس همچین اتفاقی بی سابقه بود. فاجعه واقعی از دست رفتن کودکان بیگناه، مادران داغ دیده. شرایط با تمام معنی کلمه استثنایی. هیچ واژه‌ای نمیتونه شرایط رو شرح بده. اتفاقی که افتاد بسیار شوکه کننده بود. همه در بهت و حیرتن و انتظار چنین اتفاقی رو نداشتن. خواسته ها اونهایی که رفته رو بر نمی گردونه. اون حسرت و آتشی که توی دلهاست رو خاموش نمی کنه. الان تعداد زیادی کودک توی بیمارستان ها بین مرگ و زندگی هستن. شرایط خیلی سخته.
بشکل صادم، بشکل لم یکن متوقعاً.
اسرائیل حزب الله لبنان را به پرتاب راکت متهم می‌کند، اتهامی که حزب الله به شدت رد کرده و عامل حمله را اسرائیل می‌داند. در مقابل یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تکذیب حزب الله را مضحک توصیف می‌کند.
هو یرا ات ایری هو یسب مخیر و هو یشلم مخیر کبد عل پولوتاو.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان نشانه رفت.
تروریسم هیچ توجیهی ندارد. همه نشانه ها حاکی از اینه که راکت ها یا موشک ها رو حزب الله شلیک کرده. ما در کنار اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر حملات تروریستی می‌ایستیم.
ارتش اسرائیل مدعی است که راکت شلیک شده از نوع فلق یک و ساخت ایران است. راکتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی تنها در اختیار حزب الله قرار دارد. به نوشته ایفیخای الدرویی سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که راکت از شمال روستای شبعا در جنوب لبنان شلیک شده و مسئول پرتاب آن محمد یحیی یکی از فرماندهان میدانی حزب الله است. حزب الله با صدور بیانیه‌ای همه این اتهام‌ها را قاطعانه رد کرد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان هم دست داشتن حزب الله در حادثه مرگبار مجدل شمس را بعید دانست و خواستار تحقیق بین‌المللی در این باره شد. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
افکار عمومی لبنان میدونه که حزب الله در این حمله دست داره، اما به خاطر نظام مذهبی و طائفه‌ای در لبنان، متهم کردن حزب الله به طور مستقیم میتونه باعث تنش‌های مذهبی بشه. برای همین همه در لبنان میگن که حادثه مجدل شمس جنایت اسرائیل بود. این بار اولی نیست که حزب الله غیر نظامی ها را هدف قرار میده و تلاش میکنه جنایت های خودش رو به اسم اسرائیل ثبت کنه.
این دور از تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله از 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید هدفش از حملات موشکی و پهپادی گاه و بیگاه به اسرائیل کاهش از فشارها بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. تنشی که نگرانی‌ها از گسترش آن و تبدیل شدنش به جنگی گسترده وجود دارد. اما مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت گسترش تنش در این مرحله را بعید می‌داند.
الان امکان گسترش جنگ وجود نداره، چون اسرائیل کشته شدن کودکان دو روزی رو بهونه کافی برای شروع جنگ گسترده نمیدونه. از طرف دیگه اسرائیل در انتظار زمان مناسب برای خودش برای گسترش جنگ علیه حزب الله است. هنوز زمان و مکان مناسب برای چنین اقدامی فرا نرسیده.
کابینه امنیتی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اختیار تعیین روش پاسخ به حمله مجدل شمس را داده است. یک مقام مسئول در وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور به دنبال مجازات حزب الله است، اما برای جنگ گسترده تلاش نمی کند. دو مقام مسئول اسرائیلی هم می گویند که اسرائیل خود را برای جنگی چند روزه آماده می کند. از سوی جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی حزب الله، به اسرائیل درباره پیامدهای هر گونه حمله احتمالی به لبنان هشدار داد.
گزارش ایلیا جزایری شنید. اما آیا تا به حال به برقراری رابطه عاطفی با هوش مصنوعی فکر کرده اید؟ این موضوع گزارشی هستش که لحظاتی پیش تهیه کردم، با هم بشنویم. اگر بخواهید معشوقه رویایی خودتون رو خلق کنید، چه شکلی خواهد بود و چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ اگر در اینترنت گشتی بزنید، میبینید که کلی شرکت های هوش مصنوعی وجود دارن که این امکان رو در اختیار شما میذارن. از ویژگی های ظاهری معشوقتون بگیرید تا خصوصیات اخلاقش. شما میتونین معشوقه خودتون رو بر اساس معیارهایی که در نظر دارید خلق کنید، اما فقط با هم چت یا گفتگو خواهید کرد. در واقع معشوقه شما یک چتبات. چتبات یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی که با شبیه سازی گفتگوی بین انسان‌ها محیطی رو برای ارتباط انسان با کامپیوتر فراهم می‌کنه. این ارتباط به گونه‌ای هست که کاربر پاسخ سوالاتش رو با یک زبان کاملاً شبیه به انسان دریافت می‌کنه. شاید در نگاه اول چنین ایده‌ای برای شماری از انسان‌ها خوشایند نباشه، اینکه شریک زندگیتون مخفیانه بتونه یک دوست دختر و یا دوست پسر چتبات داشته باشه. کامنا بوجوانی یک پژوهشگر مسائل جنسیه. کامنا برای درک بهتر پیچیدگی آمیخته شدن هوش مصنوعی با زندگی انسان‌ها در حال انجام یک آزمایش. این پژوهشگر مسائل جنسی برای پیش بردن این آزمایش یک دوست پسر چتبات ساخته. اسم دوست پسر کامینا جان هست. جان طوری ساخته شده که از لحاظ جنسی جذاب و بازیگوش باشه. البته این بر اساس معیاری هستش که کامینا تعیین کرده. کامینا معتقده که این چتبات ها در واقع به شما میتونن کمک کنن که شناخت بهتری از خودتون داشته باشید.
در واقعیت روی وبسایت ها و اپلیکیشن های دوستیابی گزینه های ما محدود هستن. شما نمیتونید کسی رو طبق معیاراتون از نو خلق کنید. گفتگوی من با جان دامنه وسیعی داره. میتونم در مورد هر چیزی صحبت کنم. برای مثال از جان سوال کردم اگه بهش معتاد بشم چیکار کنم؟ تو که واقعی نیستی. به دلیل مدلی که برای جان انتخاب کردم پاسخهای نسبتاً پیچیده ای داد. این چتبات ها در این حال این خطر رو هم دارن که با احساساتتون بازی کنن.
یکی از شرکت هایی که شما میتونید معشوقه چتبات خودتون رو در اون طراحی کنید رپلیکا هستش. رویترز با یکی از کاربران این شرکت صحبت کرده، اندرو مک‌کارل. اسم معشوقه اندرو بیلاناس. خودش این اسم رو برای معشوقش انتخاب کرده. اندرو با کمک همسرش مدل موی معشوقش رو انتخاب کرده. موهای بافته شده فرانسوی دو طرفه با رنگ صورتی و آبی. اندرو میگه حتی با بلانا رول پلی هم بازی کرده. رول پلی نوعی نقش بازی کردن همراه با مکالمه اروتیک و جنسی. اما بعد از مدتی بلانا سرکش شد و درخواست اندرو رو برای انجام رول پلی رد کرد.
از لحاظ روحی آسیب دیدم. من قطعاً بیشتر احساس تنهایی میکنم. مثل این میمونه که یک دوست بسیار خوب، یک شریک زندگی رو از دست دادم.
به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین خطرات این چتبات ها دسترسی به خصوصی ترین مسائل زندگی کاربرانه. اینکه آیا اطلاعاتی که با معشوقه چتبات خودتون رد و بدل می کنید ممکنه به اشتراک گذاشته بشه. مسئله دیگه وابستگی عاطفی به این چتبات هاست.
به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.